بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آدم باید برای دینداری خودش دلائل قانع کننده ای داشته باشه. صرف این که دلائل معقولی رو بشنوه و به پذیره از نظر ذهنی کافی نیست. این مثل این میمونه که شما به خواستگاری کسی برید، حالا در قسمت آقایون لااقلی مثال شاید قابل توضیح باشه ولی در هر دو طرف قابل درکه، با بیتفاوتی بهش بگید که من فکر میکنم که این ازدواج معقوله و ظاهراً که شما استدلال‌های مختلف وجود داره که فرد مناسبی هستید برای ازدواج با من. خب اون خانومی که شما آقایون به خواستگاریش رفتید مجبور نباشه به احتمال زیاد نمیپذیره. میگه شما یعنی هیچ حسی، هیچ علاقه‌ای، هیچ نیازی؟ نه، من فکر میکنم رفتار معقولیه دارم این ازدواج رو صورت میدم. چطور تو این مثال زمینی احتمالا این ازدواج صورت نگیره؟ هزاران برابر بیشتر خدا ناز دارد و خدا خود را عزیز میداند. خدا بارها درباره خودش از کلمه عزیز استفاده کرده است. واله و شیدای او نباشی یک ذره از خودش، نور خودش و بوی خودش را به تو نخواهد داد. چون اگر واله و شیدای خدا نشی علامت بیماریه، نه اینکه او خصاصت بخواد بکنه. چت شده؟ من تو رو ساخته بودم، تو الان باید بوی پیراهن من به مشامت میرسید بینا میشدی. داستان حضرت یوسف رو یادتون هست؟ پیراهن یوسف رو به سوی یعقوب حرکت دادن، گفت بوی یوسف هم میاد. چه بویی؟ بویی در کار نبود. از هزار فرسخی مگه آدم بو میشنوه؟ حس کرد، حضورش رو حس کرد، گفت من بوی یوسفم رو میشنوم. وقتی آقای یوسف بود، ایشون هم آقای یعقوب. من مبالغه نمی کنم رفقا، او یوسف بود نه خدا. ایشون هم یعقوب بود. یعقوب یعنی یک انسان ولو خوب. چقدر مگه ظرفیت عاشقی برای یه بنده ای مثل خودش ولو پسر خودش رو داره؟ تو انسانی که تمام وجودت آفریده شده، طراحی شده برای عاشقی خدا، چجوری نشانه خدا رو دیدی گرم نشدی؟ یه ایرادی در کاره. حتما تو رو عقده‌ای بار آوردن، حتما بد زندگی کردی تا حالا، ذهنتو شاید خراب کردن. یه چیزایی رو شاید زیادی دوست داریم و علکی، یه چیزایی رو شاید زیادی بدت میاد و بیجا، روحت پاک به هم ریخته. ایمان پیدا کردن یک حس خوبه نسبت به حیات، حیاتی که هست و مال توست و تو مال اونی. حیاتی که خیلی فرق میکنه با این چیزایی که پیرامون تو هست. اصلا تو چجوری تونستی خودت رو به این زندگی کوچولوی مادی حقیر قانع کنی؟ شبهای قبل در این باره با هم صحبت کردیم. لحظه پرواز یک نوجوان، روانشناسا میگن تو 14 سالگی میگه من چرا آفریده شدم. همین که میگه من چرا آفریده شدم، یعنی من مال اینجا نیستم. و الا روانشناسا مینوشتن 14 سالگی همه جوونا میگن که چه خوب که من آفریده شدم. تا میگی من چرا آفریده شدم، یعنی اینجا مال من نیست. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. باید بهت جواب بدن چند روزی قفسی ساختن از بدنت. ها ایمان یک شعور قلبیه، در کلمات حضرت امام دیدید. اهل بیت فرمودن ایمان حب است و بغض. ایمان دوست داشتن است. دوست داشتن که زوری نمیشه. خدا به پیغمبرش فرمود تو که ایمان رو به زور نمیتونی تو دل قرار بدی. به زور که نمیشه کسی رو عاشق کرد. لذا آمنو تو قرآن کم داریم. اون جاهایی هم که خدا آمنو داره، یعنی رو تو کم کن. و الا اتقو داریم. یا ایها الذین آمنو اتقو. اینو زیاد داریم. ولی آمنو زیاد نداریم. اتفاقا آمنو هر جایی هست معمولا به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی خجالت بکشید برید واقعا ایمان بیارید. اینی که تو داری ایمان نیست. خودتون رو قانع کنید به ایمان یه جوری، نمیدونم. یکی از راهاشو ما این شبها رفتیم، راه بسیار مهمیه، از راه حیات به این زندگی پست و پلشت متقاعدی؟ قانع بارت نیارن. فقط خلاصه بهت بگم بسیاری از درسهای اخلاق، حالا نه اخلاق اسلامی ناب فوق‌العاده‌ای که اصلا عرفان اخلاق نیست، ایمان اخلاق نیست، به اسم اخلاق گفته میشه، نه، مباحث اخلاقی بسیاریش برای اینه که تو ایمان نیاری، قانع بشی به همین دنیای پست، راضی بشی به این کم، صدات در نیاد، مانند بره‌ها به چرا مشغول بشی و کسی را شاخ نزنی و کسی را گاز نگیری. ایمان عصیانگر درست میکنه. ایمان عشق شوره. چون ایمان چیزی از جنس گرایشه. همه فرمودن ایمان گرایشه. ایمان باید بیاد تو قلب. و گرایش یعنی دوست داشتن. تصورش هیجان میاره. یه ذرهش لذت میاره، حس خوب ایجاد میکنه. خودتون رو قانع کنید. به چه دلیل؟ به این دلیل که این حیات برات کمه، شبیه حیوانا میشی، بهت بره میخوره. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. یعنی ایمان بیار. یه جوری خودتون رو قانع کنید. بعضیا دنبال حیات برتر نیستن، متوجه این حیات کهتر هم نیستن. یه دفعه‌ای توجهشون جلب میشه به خدا و اوصاف او، میپسندنش، میخوان بهش نزدیک بشن، یه حس خوب پیدا میکنن، علاقه بیشتر بهش پیدا میکنن. اول خدا رو میبینن، بعد حیات با خدا رو میچشن لذتشو. ابی نداره، اونم یه روشه. ولی اگه عاشق این خدا شدی، باید بلافاصله این بحث حیات برات دوباره جا بیفته که خودتو نیازمندش ببینی، بگی من بدون تو نمیتونم نفس بکشم، کوچولوش بشی. و الا عاشق مغرور خواهی شد که دیگه خوب نیست دیگه. ایمان یعنی یه حس خوب، همون حس خوبی که تو محرم تو مجلس ابا عبدالله الحسین پیدا میکنی، خیلی قوی ترش. البته خیلی قوی ترش رو پیدا کنی، حست هم تو مجلس امام حسین خیلی خیلی بالاتر خواهد رفت. حضرت امام قلبشون ناراحت بود، به روزخان ایشون آقای کوثری گفتن امروز عاشورا، دیگه داری روزه میخونی، کم روزه بخون، آقا زیاد گریه نکنن. بعد از روزه میومد پیش امام، مینشست یه چایی میخورد. اون روز کم روزه خوند، اومد نشست، امام فرمود آقای کوثری کم روزه خوندی، یه کمی دیگه همینجا نشستی روزه بخون برام. آقای کوثری گفتن من بناس رعایت بکنم. فرمود برای چی رعایت کنی؟ به خاطر قلب شما بنا شد کم روزه بخونم. فرمود روزه زنگ قلب منه، حرکت قلب منه، میخوام من نفس بیفتم، حیات من با روزه است، بخون. ایمان یعنی یه حس خوب. میری هیئت برای چی؟ برای پیدا کردن این حس خوب، تکرار کردن این حس خوب، تقویت کردن این حس خوب. خب میدونی نماز جماعت اصلش برای چی بود؟ عین همین، پیدا کردن اون حس خوب، تقویت اون حس خوب، تجربه کردن اون حس خوب. بقیه ول معطلن. شما که میدونید الان میرید هیئت، اونایی که اهل این هیئت شما نیستن، یا هر کسی هر هیئتی میره، با اون عشقی که دور هم دیگه جمع میشن، اونایی که اهل این بساط شما نیستن، مگه اینکه خودش یه هیئت داشته باشه، نشسته تو رو نگاه میکنه، میدونی حسرت تو رو میخوره، حتی ممکنه حسادت هم به تو بکنه. حسودایی به شما مثلا چیه برای امام حسین داری میری گریه میکنی؟ برو برای خودت بشین گریه کن. خب این همه رفتی برای امام حسین گریه کردی، چی گیرت اومد؟ چرا آدم برای نق میزنه؟ او ببین من هنوز بهره برداری رفتاری نکردم از امام حسین، کیف که میکنم. خاک بر سر تو که این کیفو نمیکنی، نشستی داری نق میزنی، احسادت داری میترکی، بدبخت. هیچ کیو نداری براش خودتو بزنی. بری یه جایی برقصی هم کیف منو نمی کنی که من سینه می زنم، چون چرا اونجا می رقصی؟ برای خودت می رقصی. آدم که نمی تونه از دوست داشتن خودش اینقدر لذت ببره که، خودت هم می دونی خبری نیست. ایمان یعنی یه حس خوب، اینو داشته باشید. من نمیخوام حرفای شبای قبل رو تکرار کنم، یه بحث مهم می رو امشب میخوام با شما در میون بگذارم، که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. این حس خوب و دیشب گفتیم چجوری تقویت کنیم، پریشب حدیث نوف به کالی رو از خدا بگیر، دیشب چند تا قدم هم بردار، درسته؟ ببین اگه عمیقا بخوای، قلب تو اداره کننده عالمه. قلب شما. اینم اتفاقا یکی از چیزایی که باید بهش ایمان بیاری. حضرت موسی بن عمران پرسید خدایا مکان تو کجاست؟ خدا فرمود من مکان ندارم. قولا همین جوری به تعبیر ما، فرمود من اگر مکانی داشته باشم، قلب بنده مؤمن مکان منه. در روایات دیگری هست عرش مکان خداست. قلب بنده مؤمن فرمود لا یسعنی ارضی و سماعی، زمین و آسمان گنجایش منو ندارن. کجا گنجایش تو رو داره؟ فرمود قلب بنده مؤمن من. بخوای در عالم تغییرات ایجاد میکنی. دیدی بعضیا ندید و دیدن مرتضای هندی رو میبینن میگن نشست قطار رو نگه داشت، نگاه کرد قطار داشت میرفت با لوکوموتیوی با موتوری بسیار پرقدرت نگه داشت. این اتفاقا زیاد میفته. تو قوی تر از اونی، تو با قلب خودت میتونی لوکوموتیو لوکوموتیو کل کره زمین تو کائنات یه ارزن هم نیست، با اون قطار رو کره زمین یه ارزن هم نیست. قطار رو نگه داشت هاج و واج موندی. تو میتونی خالق این کائنات رو نظرش رو نسبت به خودت تغییر بدی. خالق این کائنات قلب انسان انقدر قدرتمنده. شیطان خبیث و این کثافت هایی که تو دنیا عمل اکله های شیطانن و پستر از شیطانن خیلی به آدم ها تلقیم میکنن تو هیچی نیستی، تو ضعیف هستی، تو هیچی نیستی، تو هیچی نیستی، زندگی خاک برسری بکن. و تو این جلسات ما داریم هی از دست شیطان رها میکنیم خودمون رو، میگیم ببین ما خیلی هستیم، ما هر کدوممون میدونی جهانیست بنشسته در گوشه ای، تو به تنهایی از زمین و آسمان بزرگتری. قلب تو، نه زبون همجوری به چرخونی ها، قلب تو، فقط تو بخواه. ایمان یعنی یک گرایش، این گرایش در دل تو پدید بیاد، کائنات در خدمت تو قرار میگیرن، همه چی تغییر میکنه به نفع تو. در رأسش نظر خدا، تمام ذرات عالم اینا همه نوکر خدان، یه لحظه چشمشون رو از چشم خدا بر نمیدارن. تا خدا بهت بخنده تمام ذرات عالم بهت میخندن، اونا به هیچ چی کار ندارن. خدا از تو خوشش اومده، با تو مهربون میشه. فقط قلب تو بخواد. خب دو تا نکته گفتیم، نکته سوم موند اینجا. یکی که تمنا کن، یکی این که در عمل هم یه کارایی بکن، یه کارایی بگو این خدای فقط برای تو، برای اینکه زنده دل بشم، یه کارایی مخلصانه ای، نمیدونم یه فداکاری هایی. دیشب گفتم تا قدم اول رو برای جهاد میگذاره. یه جا دندون رو جگر بگذار، غضب میکنی فحش میخوای بدی نده، یه جا میخوای اخم کنی بی جا بگو خدای به خاطر تو، تویی که اون حیاتو میخوای بهم بدی، تو منو انداختی تو این گرفتاری زندگی دنیا. لبخند میزنم، فقط به خاطر تو. ببین خدا چی کار باید میکنه. پس یکی بخواه، یکی عمل انجام بده. دیگه چی کار کن؟ یه راه هم که قبلا با هم گفته بودیم، اصلا کل این مسیر باید با تفکر بیای جلو. شبای اول در این باره صحبت کردیم، بر نگردم. یه اتفاق سر راه میفته، من باید شما رو از اون اتفاق با خبر کنم. هر کی مؤمن شد حواسش باشه، خدا امتحان میگیره. برای چی امتحان میگیره؟ میخواد اذیت کنه؟ نه، اذیت کنه؟ خدا عاشقشه، عاشق توه که بهش ایمان بیاری. میخواد همه خودشو بهت بده، دوست داره ازش لذت ببری، چرا اذیت کنه؟ امتحان پس برای چی میگیره؟ امتحان میگیره به دو دلیل. یک، مدعیای دروغگوی لافزن نیان جلو. چون خدا بدش میاد. اول صحبت گفتم خدا ناز داره با یه مثال خواستگاری. خدا عزیزه، خودشو به هر کسی نمیده. نمیشه، یعنی نمیده که میدونی نمیشه، خود به خود نمیشه، نمیشه دیگه. میخواد تو عمیقا بخوای، امتحان میکنه لافزنها بیرون برن، امتحان میکنه اونایی که عمیقا میخوان بخوان بتونن عمیقا بخوان. امتحانهای خدا موجب عمیقتر شدن میشه. آماده امتحانهای خدا باشید. یه جایی خدا رو صدا میزنی جواب نمیده، ملائکه صدا میزنن خدایا جواب بده، اگه میشه این طفل گریز پای میره ها، برا نه نه، آب کم جو تشنگی آور بده است، تا بجوشد آبت از بالا و پست، بذار ببینم. امتحان چیه؟ ساده ترین امتحان، نماز میخونی لذتشو بهت نمیچشونه، خدایا چی شد؟ میفهمی که یه هم چیزی هست؟ آره میفهمم. میخوایش؟ آره. صبر کن. نمیتونم صبر کنم. به جهنم برو. چیکارت کنم؟ تو این کاره نیستی، تو مریضی. تو اگه میفهمیدی، همون اولش هم گفتی میفهمم هست، دروغ گفتی. میفهمیدی؟ میفهمیدی چی هست؟ به خاطرش صبر میکردی. مگه اون چیزی که هست، اون حیات، کم قیمت داره؟ بعضی وقتا یه بلا هم سرت میاره، بعضی وقتا یه تکلیف سخت هم بهت میده. امتحان ها متفاوتن. ساده ترین امتحان دیر نتیجه گرفتنه، مرحله دوم بلا آمدنه، مرحله سوم دستور سخت دادنه که خودش بلاست، داره امتحانت میکنه. یه ذره استقامت کن، بگو هستم، باش کمکم کن، یه دفعه ببین چه اتفاقی میفته. راستی کیا میگن به تدریج آدم به نتیجه میرسه در مسیر ایمان؟ اصلا اینجوری نیست، کاملا اشتباه میکنید. امام فرمود یک شبه میشه راه 100 ساله رو طی کرد، رزمنده ها و شهدا همین کار کردن. تو دعای ندبه ابتدایش یه جمله‌ای داره، هر بار من این دعا رو مرور میکنم همچنان چنگ میزنه به قلبم، منو میگیره پرت میکنه تو کهکشانها، معلوم نیست کی دیگه اصلا برگردم رو زمین، بیچارم میکنه این قسمتش. اول دعای ندبه قصه همین عاشقیه دیگه. میگه که خیلی من از شما ممنونم، خوب گوش میکنید، تو رو خدا خوب گوش بکنید و خوبتر، من حرف اضافی نزنم. میفرماید که اول دعا، خدای ممنونتم یه عده از اولیاء خودتو انتخاب کردی و با اونا قرار گذاشتی، شرط کردی، شما بنده های خوب من هستید، قول میدید خراب نکنید رابطتون رو با من، ایمانتون رو نسبت به من، قول میدید من میخوام شما رو بهتون مسئولیت بدم، برید بقیه مردم رو خبر کنید، الگو میخواید بشید، قول میدید من شما رو به عنوان پیغمبر امام انتخاب کنم. همون صفحه اول دعای ندبه ازشون شرط گرفتی، دیگه شما سراغ دنیا نریدا، همینجوری که بهترین ها هستید. حالا شما که بهترین ها هستید یه قرار بگذاریم، بازم قول میدین که دیگه نخواد من 40 سال تو رو تو دنیا امتحانت کنم، میرم آیا خوب میشی آیا بد میشی، میخوام همین اول انتخاب کنم دیگه. وقت اینجوری نوشته، فشرتو لک ذالک، اونا گفتن قبول قول میدیم، و علمت من هم الوفا فقبلتهم فقربتهم، شرط گذاشتی براشون، گفتن ما قبول میکنیم، بعد تو دیدی راست میگن، معطل نشدی اثبات کنن، قبول کردی، بغلشون کردی، گفتی تو پیغمبر از طرف من، صبر نکردی، ثابت کنم. و علمت من هم الوفا به، قبول کرد، نگاه که راست میگه بنده من. اینو بکنید پیغمبر. بابا هنوز اثبات نکرده، چی رو میخواد اثبات کنه؟ من دارم میبینم این راست میگه دیگه. علی این قرارمدار میدونید تو عالم زر گذاشته شده. علی ابن ابی طالب هنوز به دنیا نیومده. و علمت من هم الوفا به، علی جان تو بناس به دنیا بیای قول میدی؟ بله. علمت من هم الوفا، مادرش هنوز زایمان نکرده، اومده در خانه کعبه دعا کنه بره برای زایمان، دیوار خانه کعبه شکافته شد، شما بیا. خدایا یه وقت علی ابن ابی طالب نعوذ بالله زبان املال مغرور نشه بعدن یاد این بیفته که تو خانه کعبه به دنیا. بفرمایید من اون قولی که دیدم، اون نگاهی که به چشماش کردم، اون قولی که او به من داد، من میشناسم علی خودمو. علمت منهم الوفا فقبلتهم و قربتهم. اول دعای ندبه. رفقا خدا معطل میکنه، همین امشب ببینه راست میگی بردتت دیگه، امتحان نمیکنه. اون امتحان ها برای اینکه معلوم بشه تو راست میگی نیست، اون امتحان ها برای اینکه عمیق بشه ایمان تو نیست، اون امتحان ها اون برای عشق بازیه، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. اون برای اینه که تو دوست داری فداکاری بکنی، میگه حالا یه چند تا مشکل برای بندم بگذارید فداکاری بکنه، که دق نکنه از این که برای من هیچ فداکاری نکرده. اون یه چیز دیگه است. هر کی ایمان بیاره با چالش امتحان روبرو میشه. شاید شما بارها ایمان آورده باشید، یه حس خوبی کرده پیدا کرده باشید، حواستون نبوده به این که امتحان میخواید بشید. شاید تا امتحان دیدی، علامت این دیدی که خبری نیست، مثل این که ها بچه ننه بازی شاید در آوردی پس زدی، ها نمیدونم میارزه یا نه، میارزه براش صبر کنی. میفرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر میکنن وقتی که ایمان آوردن، گفتن ما ایمان آوردیم، امتحان نمیشن. فکر نکنن، امتحان میشن. چقدر امتحان میشن؟ من با اجازتون بقیه آیه های قرآن رو هم در این باره برای شما میخونم، البته چند تاشون نمونه میخونم. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجاست که مؤمنون امتحان میشن، با بلا امتحان میشن. و زلزلوا زلزالا شدیدا، زلزله ای، زلزله ای، چه زلزله ای! این خدا تعابیر خداست، نه اینکه کسی رفته بالا منبر میخواد شلوغش بکنه، تبلیغات بکنه، داغش کنه مسئله رو. نه، خدا تبلیغات نداره، خدا این واقعیت میگه، تازه اگه بفهمیم چیه. و زلزلو زلزالن شدید، امتحانایی میگیرم زلزله ای تو دلش میندازه ها. از یقول المنافقین و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. در حالی که اینقدر این امتحان سخت بود، منافقین و مریضا چی میگن؟ بابا دروغ بوده هرچی به ما وعده دادن. بعد در آیه بعد میفرماید، بله این از احزاب 10 تا آیه بعد میفرماید، ولی مؤمنون وقتی که تو امتحان سخت اتفاق میفته براشون چی میشن؟ ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. مؤمنون چی کار میکنن؟ هرچی فشار روشون میاد میگن این همون وعده الهی است، وعده الهی قطعیه و این زلزله اثری روشون نداره جز این که تسلیمشون رو و ایمانشون رو افزایش میده. اگه محرم خوب رو پشت سر بگذارید، چند جور امتحان بعدش دارید؟ یکیش هست یا یه گناه مشتی سر راهت میفته، یا یه گرفتاری مشتی. آقا نگو، تو رو خدا زبون تو گاز بگیر. به زبون من چه ربطی داره؟ زبون من چه گاز بگیره؟ برای چی زمون رو من گاز بگیرم؟ تو نمیخوای قلبت عمیق بخواد؟ راهش اینه. آقا نمیشه حالا بدون امتحان شدید؟ چرا؟ شما با عبادت شدید میتونید این امتحان شدید رو رقیقش کنید. بعد دیگه امتحان، امتحانی که تو رو بندازه زمین نیست، امتحانی که فقط رشدت میده، میارزه براش تلاش کن. ما 2 سال درباره امتحان با هم صحبت کردیم توی جلسات اینجا، شاید پیار سال و پس پیار سال بود، پارسال که موضوع دیگه ای بود، به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در مقدرات بشر امتحانه. خب در مورد امتحان صحبتم رو جمع میخوام بکنم. در بین همه امتحان‌ها یه امتحان هست از همه قوی تره، امتحان ایمان. اون امتحان چیه؟ خب قوی تره رو بگو ببینم. قوی ترین امتحان در میان امتحانات ایمان که اگه اینو پیروز بشی خیلی خدا دستتو میگیره. پس آقا خیلی سخت تره. اتفاقا خیلی آسون تر هم هست. چجور آسون تره؟ ولی پاداش خیلی بزرگی داره. خلاصه خدا مهربونه دیگه، میخواد مشتری بشی. عجیبا، قوی ترین امتحان، آسون ترین امتحانه، بیشترین پاداش هم داره. این چجوری میشه؟ ببینم مگه خود ایمان خیلی سخت بود پیدا کردنش؟ یه حس ساده بود، میخوای گاو و گوسفند نباشی، از اینجا شروع میشد. این خیلی سخته، بمیری بپوسی ابن بری، این خوب نیست، از اینجا شروع میشد ایمان. این خیلی سخت بود، خود ایمان هم سخت نبود. خاک بر سر اونی که ایمان نمیاره، جهنم واقعا حقشه. برای چی خدا جهنم درست کرده؟ اصلا تو اینو به من بگو. حالا فردا شب باید در مورد کفر با هم صحبت کنیم انشالله، ولی حالا شما بفرمایید اصلا جهنم برای چی گذاشته؟ اگه بنا بود ایمان آوردن سخت باشه، خب حقشه تا کسی ایمان نیاورده، چرا جهنم میبریش آقا؟ معلوم میشه که ایمان خب خیلی آسونه، که اونی که جهنم رفته ای به جهنم، ای به جهنم حقشه. آقا پس اگه ایمان آسونه چرا انقدر پاداش داره؟ خب چون خدا مامانه دیگه، خیلی مهربونه، اینجوریه دیگه. پس تو بسم الله الرحمن الرحیم میگی، فکر میکنی منظورت چیه؟ راستی ها، بعدم نمیگی ما ایمانو من ازش لذت میبرم بعد خدا میبره منو بهش بیشتر لذت ببرم. بله دیگه، ما فکر کردی چیه مثلا؟ آخه من فکر میکردم اینجا باید شکنجه بشم تا اون دنیا به اون تلاش پاداش بدن و اینا. بابا بلمون کن، خود درست نگاه کن، اینجا هر کی بیشتر لذت ببره از ایمان تو بهش بیشتر لذت میبره از ملاقات خدا. کم لذت نبری بدبخت میشی. من برم بهت گفته باشم بابا این که خیلی جشنه. خب دیگه ایمان خیلی جشنه دیگه، و چی فکر کردی من ذکر مصیبت دارم میکنم الان؟ مگه ما با ایمان آوردن داریم بدبخت میشیم؟ خب ما هم از شب اول تا حالا داریم چونه میزنیم برای همین حرفا. بیچاره اون کسی که محروم میکنه خودشو. پس ما چی داریم میگیم؟ اصل ایمان آسون بود، کفر سخته. تو چه جور قبول نکردی هم چیزی رو؟ چی کار کردی تو با خودت؟ روانی هستی به خدا قسم. خدا تو قرآن دیدی همون اولاش چی میفرماد؟ صم بکم عمیون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مریضن.
سالم ایمان میاره، کیفش هم میکنه. تو اگه یه رفیق نعوذ بالله مریض داشتی باید کمکش کنی برای مداوا، تو هم نزن تو سرش، دستشو بگی آروم، سعی کن کمکش کنی، مثل تو لذت ببره. نمیدونم چه جوری، حالا یه راهی پیدا کن دیگه. ایمان خودش سخت نبود، بزرگترین چالشش هم سخت نیست. اتفاقا حالا یه چیزی به شما بگم، ایمان خیلی سخته آجا، واقعا برای بعضی ها خیلی سخته، حالا حالشون خوب نیست که خیلی سخته، به هر حال آقا خیلی سخته. خب باشه، بزرگترین چالش ایمان، ایمان را آسان می کند. چه سیستمی خدا طراحی کرده. وقتی شما میگی من بهشت رو چجوری باور کنم که خیلی خیلی خوب است، خب همینجا دیگه ببینید سیستمی که خدا طراحی کرده چقدر خوب است. آقا اومدیم و یکی لذت ایمان رو نبرد، بیاید در بزرگترین چالش ایمان لذت ایمان را به او میچشانیم. چی داری میگی؟ من دارم میگم اصل لذت ایمانو نبرده، بیا چالش ایمان لذت ایمانو بهش میچشونه. آقا ما که پاک قاطی کردیم با این حرفای شما. بله، حرفای قبلی من یه بار دیگه بر حساس این نگاه کنید رفقا، ببینید بلا سخته برای ایمان افزایش دادن. بلا هم سخت نبود که گفتم. چرا؟ خود به خود شما تو بلا میفتید، دعو الله مخلص، کشتی طوفان زده میشه، داره کشتی غرق میشه، یه دفعه چی میشی بگو؟ دعو الله مخلصین الله الدین، خدا خدا فقط تو. من تو کشتی سوار شدم ها، ولی کشتی غرق بشه و اینا نبوده، ولی تو هواپیما سوار شده بودم، یه بار هواپیما داشت سقوط میکرد، 8 ساعت تو هواپیما توی مسیری بودیم، بعد از اون کشور خیلی دور داشتیم میرفتیم به سمت حج، یه دفعه هواپیما اومد که بیاد پایین، اصلا یه جوری افتاد که اگه کسی کمربند نبسته بود بلند شده بود رو صندلی. یه چیزی من میگم ها، دیدم اون موقع آدم یه دفعه خدا همه کافرام در آن واحد مسلمان شدن. آیه قرآنه، مخلصین له الدین. شهید مطهری میفرماید که گاهی عشق به خدا از چی به دست میاد؟ از شکست عشقی، از بحران. یه بار دیگه مرور کنیم، یه بار دیگه مرور کنیم، دوستان ذهنشون رو از بحث منصرف نکنن. ایمان یعنی تو عمیقاً به اون چیزی که ظاهری نیست علاقه‌مند بشی، خیال داشتنش لذت درت ایجاد کنه، باور کنی هست. آدم سالم باشه باور میکنه، باور کنه از همین اول لذتش اومده. قلب تو تغییر میده عالم رو، نگاه خدا رو که تغییر میده، یعنی نگاه کائنات رو به تو تغییر خواهد داد. ایمان بیاری بقیه مسیر هموار میشه. گفتم دیشب اوج قله کمال انسان اینه که این ایمان رو بیاره. تقوا از ایمان سرازیر میشه به سوی بهشت. خوب ایمان بیاری، خوبم تقوا خواهی داشت، مسیر همواره. سعی کن این لذت رو بالا ببری. خب دو تا راه دیشب گفتیم، تمنا، عمل، چالش هم هست سر راه. امشب داریم از چالش ها صحبت میکنیم. امتحان میگیره خدا، هم ببینه مدعی بازی در نیاری، چون ایمان یه امر قلبیه، الکی ممکنه خیلی ها مشتری بشن، ادا در بیارن. یه امتحان میگیره، تو این کار نیستی، برو خودتو معطل نکن، حداقل خودت بفهم این کار نیستی. خب مهمترین چالش چیه؟ یه امتحان میگیره، یکیش اینه که مدعیا برن کنار، خدا بدش میاد، الکی خودتو به من نچسبون، ببخشید من این کلمه رو استفاده میکنم چون خدا استفاده کرده، یه کسی الکی خودشو به خدا بچسبونه، خدا بهش میگه برو گم شو، خودتو به من نچسبون الکی. شیطان رجیمه، رجیم یعنی برو گم شو. انک رجیم. چه تحملی میکردی در طول این 6000 سالی که شیطان داشت عبادت میکرد؟ خدا هم اتفاقا دنبال فرصت میگشتم من این حال اینو بگیرم بهش بگم تو این کار نیستی. میدیدم این خوب نچسبیده. وای خدای من، یعنی بعضی ها میرن مسجد خدا بعدش میاد این چه چیکار میکنه؟ ملائکه میگن والا ما نمیدونیم، بخون نمیدونیم مسجد. اینو یکی بندازه بیرون، داره تو روایت میبرمد خدا از شنیدن صدای بعضی ها بعدش میاد. من دوست ندارم. خدا با پیامبرش گاهی بگو مگوش میشه تو قرآن، تو چرا میخوای همه ایمان بیارن؟ من عباس یا بعدم میاد، من میدارم ببینم چه خبیثیه، برای من کلاس میگذاره. اینکه حالا بخواد خدا تکبر بازی به معنای دنیای در به داغونش نشون بده ها، خدا هدایت همه رو دوست داره، اون بدبخت خودشو بیچاره کرده. ایمان آسونه، کسی ایمان نیاره به همین دلیل میره جهنم. بزرگترین چالش ایمان حالا چیه؟ بزرگترین، آقا من دارم الان گزاره مهمی میگم، در جریان هستید؟ بزرگترین چالش ایمان که بزرگترین تقویت کننده برای ایمان است، بزرگترین امتحان برای صداقت ایمان شماست، بزرگترین بیرون کننده مدعیان ایمان است، این قوی ترین چالش ایمان، سهل کننده چشیدن لذت ایمان و بالا برنده ایمان انسان است و چشاننده مزه ایمان. خدای تو ما رو دیوانه میکنی آخر سر، دیوانه میکنی آدمو با این طرحی که ریختی. تو بگو میخوای به هر قیمتی شده کسی یه ذره بوی آدمیت داشته باشه ببریش دیگه، بگو دیگه ما راحت کن دیگه. خب تو فکر کردی چیز دیگه است؟ بزرگترین چالش ایمان چیه؟ فقر، ثروت، مرگ، حیات، آبرو، بی‌آبرویی، چیه؟ مریضی، سلامتی. بزرگترین چالش ایمان برای انسان، چالش یعنی امتحان. حالا من به کمی به زبان رایج دارم عرض میکنم، خیلی معنای چالش با امتحان نزدیکه. بزرگترین چالش ایمان ولایته. ایمان آوردی به این حیات، به این آقا هم ایمان بیار، اوج قله این حیاته. خدا این بزرگترین چالش بود. بله اگه ایمان بیاری لذت ایمان رو تازه میچشی، ایمان به خودم هم برات آسون میشه. اینقدر جایزه بهت میدم، دوستش دارم حسینو، احب الله من احب حسینن، هر کی حسینم. خب خدا کاری نداره آقا به حسین تو علاقه من شده، باشه کاری نداشته باشه، من پاداش میدم. من تو فکر کردی من برای چی پاداش میدم؟ ما فکر کردیم تو ما زجر بکشیم، برای چی زجر بکشی عزیز دلم؟ من تو رو آفریدم تو لذت ببری ازم. تو که میدونی شهدایی که آخه ما دیدیم شهدای کربلا تیکه تیکه شدن در راه تو، تو که میدونی بهت خبر ندادن مگه تو این روزه ها شهدای کربلا یه ذره درد زخم شمشیر حس نکردن؟ من نمیذارم کسی اذیت بشه. پس اینایی که شهید میشن درد نمیکشن؟ من نمیذارم درد بکشن. من چی درد بکشن؟ برای من جونشو داده. درد مال قواعد دنیای خاکی، نگاهش کنم درد میره گم میشه، درد کجا بود؟ و سر بچه پس چرا اینقدر پاداش میدی؟ و خب منم دوستش دارم، به من ایمان آورده عاشق شده، منم جوابشم دیگه. اصلا چی تو فکر کردی؟ بچه شما از چی میترسید نمیرید جلو؟
یه پسر بچه تو سوریه میگه مامان من خواب دیدم درگیر بوده میرفته جنگ میومده، من خواب دیدم امام حسین علیه السلام نحوه شهادت منو به هم گفتن. مادرش میگه طاقت ندارم نگو. مامان دوباره من دیشب خواب دیدم، بذار بهت بگم. نه طاقت ندارم نگو، نمیخوام بگیم. مامان بذار بگم، من دوباره دیشب خواب دیدم. سه شب پشت سر همین خواب و یه جورایی میبینه. نه نمیخوام بگیم، من طاقت ندارم. انشالله خدا حفظت بکن. مادر دیگه طاقت نداره. به یکی از دوستاش گفته بوده. بعد از شهادتش دوستش تعریف کرده بوده برای اون فرمانده بزرگوار. اون فرمانده بزرگوار در خاطراتش گفته بوده. به دوستش میگه من سه شب ابا عبدالله الحسین رو خواب میبینم. به من میگن که اگر سر از بدن تو خواستن جدا کنن درد نداره ها، نه ترسی ها، سر از بدن من هم جدا کردن. نگران نشی ها. شب عاشورا به همه یارانش فرمود. شما خبری نیست ها. سختیش فقط همون یه لحظه بود که فرمود برید. هر کی تردید داشت یه کمی سختش شد برم یا نرم، این سختیش بود فقط. اونی که از این سختی عبور کرد گفت نه میمونم، تموم شد دیگه، بقیهش عشق صفا محبت. یه بار دیگه بگو بزرگترین چالش ایمان چیه؟ ایمان آوردن به ولی خدا، به خوبیهاش، به برتریش بر تو، به فرمان روا بودنش برای تو. آقا این که عشقه که، اگه نبود بیمزه میشد این فضا. خب دیگه این خداست دیگه، من چی کارش کنم؟ مردشون رو اونایی که به خاطر ایمان به ولی خدا آوردن دست از ایمانشون به خدا رو هم ور میدار، دست از ایمانشون به خدا هم ور میدارن. اون ببین دیگه کیه. شما میگی که خدایا من به واسطه اهل بیت تو رو شناختم، دیدم اینا چقدر خوبن، دیدم اینا چه حس خوبی به آدم میدن، احساس کردم اینا زندن، پیششون میرم حال میکنم، صفا میکنم. گفتم وای خدای او ببین دیگه چیه، من از خدای او، من از او تو رو شناختم. خدا خدا میفرماید خب عزیز دلم خیلی طبیعیه دیگه، ولی بعضیا ایشونو میبینن، ولی منو میبینن، نه تنها لذت نمیبرن بلکه کفرشون در میاد، من با اینا چیکار بکنم جز جهنم؟ فرمود علامت ایمان به خدا چیه؟ محبت اهل بیت. راستی یه دونه کلمه به شما بگم، بیرو درواسی صحبت میکنیم دیگه، ما اصلا رو درواسی معمولا نمیکنیم، من زیاد آدم پرده پوشی نیستم، جسورانه با شما صحبت میکنم. فرمود علامت مؤمن اینه که یاد کربلا بیفته تو دلش بگه دوست دارم برم کربلا، علاقه داشته باشه بره کربلا. همین. اونایی که دوست دارن برن کربلا از خودشون بپرسن برای چی دوست داری بری کربلا؟ میگه والله نمیدونم، یه چیزی میکشه، میکشه دلمو. این همون ایمان است، این همون بوی حیاته، اینا علائم حیاتی هن. چند تا آیه قرآن براتون بخونم. بزرگترین قسم قرآن رو درباره ایمانه براتون بخونم. بزرگترین قسم قرآن درباره بزرگترین چالش ایمانه براتون بخونم. بزرگترین قسم قرآن آن است که خدا به خودش سوگند خورده است. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. پیغمبر من به خدای تو سوگند ایمان ندارد کسی که تو به او فرمانی بدهی ته دلش یک ذره سختش باشد بپذیرد. به خدای تو سوگند ایمان ندارد.
بابا نماز میخونه، خاک بر سرش و نماز خوندنش. از قیامت میترسه، خاک بر سر ترسش از قیامت، ایمان ندارد. بازی در میاره، گولشو نخور.
به خدای تو سوگند ایمان ندارد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم.
یا آیه دیگه براتون بخونم.
الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. میفرماید نگاه نمی کنی به اونایی که نمی بینی، اونایی رو که فکر میکنن ایمان آوردن، خودشون فکر میکنن ایمان آوردن چون خیلی از اختزاعات ایمان رو دارن نشون میدن، ولی به چالش امتحان ولی خدا که میرسن اینجوری میشه. اینا فکر میکنن ایمان آوردن، ولی دوست دارن برای حل مشکلات خودشون به طاغوت مراجعه کنن. طاغوت یعنی کسی که کسی غیر از ولی خدا که من تعیین کردم که از او اطاعت بکنه. شیطان اینا رو میخواد نابودشون کنه.
بزرگترین چالش ایمان، بزرگترین چالش ایمان، ایمان به ولی خداست. این آیه قرآن رو ببینید. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. چیزی انسانها رو منع نکرد ایمان بیارن مگر این یه دونه، گفتن یه بشری میخواد پیغمبر بشه، رسول ما بشه، بر ما برتر بشه. یعنی با خدا مشکل ندارن، خاک بر سرشون، دروغ میگن. ما با یه بشر اونا رو امتحان کردیم. میفرماید علت کفر در تاریخ ایمان نیاوردن به خدا نبود، ایمان نیاوردن به این ولی خدا بود. خیلی آیات دیگه‌ای هست تو قرآن، یه روایت براتون بخونم. میدونید دیگه صدها آیه و روایت. میفرماید امام صادق علیه السلام فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، واجب حق امامه، حق واجب امام خودش رو بشناسه. وجه گفتم بزرگترین چالش بزرگترین بهره رو هم داره، حواستون هست؟ بزرگترین چالش انسان رو به بالاترین لذت هم میرسونه. شما که الان تو مجلس امام حسینید، شما که نونتون تو روغن، الان امام حسین به شما مزه قرب به خودش رو چشونده، ولی من یه حسابی هم امشب از شما برستم. ببخشید، صبر کنید، من با شما کمی کار دارم. بالاخره من نقشم اینجا اینه دیگه، گاهی مجبورم نقش شم رو تو تعزیه بازی کنم. یکمی گاهی نباید با شما زیاد مهربون باشم. این روایت رو بخونم. وجد طعم حلاوت ایمانه و علم فضل طلاوت اسلامه. کسی ما رو بشناسه شیرینی ایمان رو تازه میچشه. بزرگترین چالش ایمان، ایمان به ولی خداست. بعد ایمان به ولی خدا بیاری، قبول کنی او از حیات برتر برخورداره. بهش میگه آقا قبول کن امام علم غیب داره. مگه میشه امام علم غیب داشته باشه؟ بیا برو بابا تو هم آدم ندیدی تو زندگی. علم غیب حالا چیزیه که چی داری میگی تو؟ از تو خودت باید دارای علم غیب بشی در مراتبی. خودش نیست طعم حیات برتر رو نچشیده، به چیزی به نام حیات، حیات، حیات برتر، نه حیات به معنای واقعی کلمه، برخوردار نیست، بهش نرسیده، انکار میکنه. میومدن به امیرالمومنین میگفتن چرا ما هر سوالی میکنیم شما فکر نکرده جواب میدی؟ فرمود آخه فکر نمیخواد، شما اسمت چیه؟ بدون فکر جواب داد. فرمود فکر میخواد؟ گفت نه. فرمود خب من همه کائنات رو اینجوری میشناسم، چیکار کنم؟ فکر کنم برای چی؟ و کفرش در میومد. من فردا شب ان شاء الله به مدد ابا عبدالله الحسین درباره موانع ایمان که کفر را به ما معرفی کند کمی صحبت بکنیم انشالله خدمت شما. اعراب اومدن گفتن آمنا، قل لم تؤمنو، پیامبر من به اونا بگو ایمان نیاوردی، لکن قولو اسلمنا، بگید ما مسلمون شدیم، تسلیم شدیم. دیدیم چاره ای نی، میدونی هر چی میگیم جواب میده، آقا تسلیم، آقا قبول، حرف شما قبول، یعنی تسلیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در قلب شما داخل نشده. آیات و روایات در این زمینه بسیار زیاده. یه چالشی با شما من داشته باشم رفقا، ببخشید. شما مزه ایمان رو در بهترین لحظه‌هایی که میچشید مجلس ابا عبدالله الحسین، درسته؟ بگید به من درسته یا نه. شما جز مؤمنان حقیقی، مؤمنان حقیقی حقیقی هم همین طورنا، نه این که بگم شما نعوذ بالله سطحتون پایینه، ولی یه چالش بسیار مهمی هست. وقتهای دیگه هم شما مزه داشتن حسین و ولی خدا رو میچشید. مثلا جمعه ها صبح برای قریب مدینه، فرزند فاطمی زهرا، دلتون تنگ میشه مثل شب عاشورا و تاسوعا؟ ببخشید، معذرت میخوام، من شما رو مورد سوال قرار میدم. اگه بگی نه اونجوری که نه، خیلی عذرخواهی میکنم، حتما باید ولی تو تیرباران کنن، قطعه کنن تا مزدش رو بچشی. چقدر باید خرجت بشه؟ هزینه کرده امام حسین اینجوری راحت میتونی بچشیش؟ هزینه نکنن دیگه امام زمان صفا نداره. یبن الحسن تو نبرنت کربلا گودی قتلگاه، اونجوری ارادت پیدا نمی کنن. نکنه ها. میگه وارد خونه امام صادق علیه السلام شدم، دیدم آقا داره گریه میکنه، زجه میزنه، صورتش برافروخته است. مولای غیبتو کن نفت رقاتی، خواب از چشم من برده، استراحتو از من گرفته. مولای من، من غیبت تو مرا به فاجعه رسونده، به فاجعه ابدی مبتلا کرده. غیبت تو رو چه کنم، بیچاره شدم، نمیتونم طاقت بیارم. میگه من همجوری وایستم خود، آره مدت ها داره زجه میزنه، منم میدونم ایشون امام زمانه، به کدوم مولا داره اینجوری عرض ارادت میکنه. وایستادم گریه هاش تموم شد، گفتم آقا برای چی داشتید اینجوری گریه میکردید؟ شما من خودتون امام نیستید، امامی غائب هست الان شما اینجوری؟ فرمود نه، یاد غیبت مهدیمون افتادم و دوران غیبتش آتش گرفته. و طولانی بودن غیبتش. نمیدونم چرا امشب شب ابوالفضل ما باید یاد مهدی فاطمه بیفتیم. خیلی ها میگن حضرت فرمودن هر جا روزه عموم عباس باشه من هم هست. بزرگترین چالش ایمان ولایته. حالا عاشق ولایت هم نشدید رفقا، احترام بگذارید، میدونید احترام، ادب بگذارید، خیلی زیباست. ایمان بلا فاصله با ادب بودن، عرق خور بوده ها، ولی ادب رعایت کرده. رسول ترک چی شد هدایت شد؟ چه خوبی داشت جز عرق خوری و چاقو کشی و اینا؟ میگن هر موقع میخواست بره مجلس امام حسین دهنش رو آب میکشید، میگفت بی ادبیه. ادب خیلی چیز خوبیه. با
بعد میدونید ادب نسبت به ابا عبدالله الحسینه که سال یه بار حداقل بری زیارتش، حالت هم خوش نبود، عاشقش هم نبودی، وضعت هم خراب بود، گفتی نه پسر فاطمه است جواب پیغمبر رو چی بدم. امام صادق فرمود، فرمود داراها سالی دو بار برن، نداراها سالی یه بار رو برن حتما، دیالا از هر جایی قرض میکنن، انشالله اربعین هم دیگر رو ببینیم کربلا. دوست دارم یه بار برم اربعین کربلا، فقط برم کنار قبر اول فضل العباس، همه روزه ها رو یه بار برای عباس بخونم برگردم. بارها خواستم این کارو بکنم، امام حسین نذاشته، گفته بیا بیا این طرفم، بیا برم اونجا بگم عباس اگه تو بودی علی اصغر تیر نمیخورد. یه کاری کنم صدای گریه عباس رو از تو ذریح بشنوم. همه روزه ها رو یه بار برای اول فضل بخونم، بگم عباس تو بودی قاسم ابن الحسن جلو چشم بدرم. بگم عباس تو بودی علی اکبر جلوی چشمت به میدان رفت. عباس چجوری طاقت آوردی زینب بین نامحرما دوان دوان بیاد عبور بکنه. عباس کجا رفتی؟ همه روزه ها رو یه بار برای عباس بخونم. عباس طاقت میاری من برات روزه گودی قتلگاه بخونم، روزه شب شام غریبان بخونم؟ عباس هر چی میکشیم از دست توی، این البته حرف ما نیست، خود ابا عبدالله الحسین تا اومد کنار نهر علقمه دیگه همه مناسبات و آداب و کنار گذاشت. در جنگ هیچ وقت آدم پیش دشمن اظهار شکست نمی کنه، مگر اینکه شکست خیلی سنگین باشه. در جنگ یک فرمانده نظامی هیچ وقت نمیگه من بیچاره شدم، مگر اینکه عباسش رو از دست داده باشه.